وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي. إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي در حصار خیالات خیش محصورم و به کوتاهی اندیشه خیش مجبور. الهی دورتر از آنی هستم که از نزدیک خود را دیده باشم، و نزدیک است تا دورتر از آنی شوم که به زبان آوردم. الهی همنشین این چنینی خیشم و همسایه آن چنانی سایه سرد خیش. مرا در نزدیکی خیش ساکن کن و در پناه مهربانی خیش مأوا ده. الهی روشنایت را به من ببخش تا در این ظلمات جهل قوتور نشوم. الهی ای حاضر در همه حرکت ها، مرا از توالی دیوارهای روبه رشد برهان و در گستری تجلی خیش رها کن. الهی آن چنان به آغوش نفس چسبیدم و در تصور توهی خیش نمی گنجم، و آنقدر محو آلودگی مالامال خیشم که گویی به هیچ آفتابی نخواهم پیوست. الهی نه دیوم که غریب سرکشی سردهم، و نه فرشتم که هیچگاه پا از دایره اطاعتت بیرون ننهم. الهی ملول ملول زندانی خیشم، آواری فرو ریخته در آوای محزون خیش، و خاکستری برخاست از خلصه های خیش. زندگی را از نو در باورم بنا کن، و ایمان را در ذره های بنیادیم بنیان نما.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم آشنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم. با تو چشمم زلالم بی تو تشنم کویرم. مرا از خودت مران در دلم بمان از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا از خودم مرا با خدا شنا کن. مرا از خودت مران در دلم بمان از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا از خودم مرا با خدا شنا کن. از دام هوس اگر رهایم کردی یارب با آینه غم آشنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.
نماز شب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه 50 سال ترک نشد. امام در بیماری، در صحت، در زندان، در خلاصی، در تبعید، حتی در روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می‌خواند. در اوایل انقلاب امام راحل در قم بیمار شدند و به دستور پزشکان می‌بایست به تهران منتقل شوند. هوا بسیار سرد بود و برف می‌بارید. یخبندان عجیبی در جاده‌ها وجود داشت. امام چندین ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بیمارستان قلب باز نماز شب خواندند. شبی که امام از پاریس به سوی تهران می آمدند، همه افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز شب می خواندند و شما اگر از نزدیک دیده باشید، آثار اشک بر گونه های مبارک امام، حکایت از شب زنده‌داری و گریه‌های نیمه شب وی دارد. جالب این است که امام همیشه موقع نماز عطر و بوی خوش مصرف می‌کردند و شاید بدون بوی خوش سر نماز نایستاده باشند. حتی در نجف هم که نماز شب را پشت بام می‌خواندند، در همان پشت بام نیز یک شیشه عطر همراه داشتند. تاعتتون قبول، دعاهاتون مستجاب. همراهان صبح نیاز تا سحرگاه فردا، خدا نگهدار.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات، نمازها و راز و نیاز شما شنوندگان عزیز به درگاه حضرت حق. ممنونم، متشکرم از همراهیتون دوستان گرامی. سپاس که شنونده رادیو معارف هستید در این لحظات از دوشنبه 22 مهر و 15 صفر. اگر درباره برنامه‌هایی که می‌شنوید نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید، لطف بفرمایید به 30553 برای ما پیامک کنید یا از طریق دو شماره تلفن 329 10551 و 329 10552 با بیشماره 025 با همکاران ما در رابطه عمومی این شبکه دینی در میون بگذارید و البته سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست، 30162 و شماره تلفن سرقمی 162. در برای برنامه ها نظر خودتون رو حتما بفرمید. متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. آنچه در این لحظات تقدیمتون میکنیم برنامه آیین حکمت هست. آیین حکمت تدریس نهایت الحکمه است از زبان آیت الله مصباحی یزدی به مدت 27 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشوی غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع ان الاشیاء فی انطباقها علی الزمان مختلفتون فالحرکت القطعیه منطبقتون علی الزمان بلا واسطه و اتصاف و اجزای حاضر الحرکه به تقدم و تأخر و نحوه ما به تبع اتصاف اجزای زمان بذالک. قبلا بحثی درباره حرکت توسطیه و قطعیه بود که ما گفتیم متاسفانه نسبت به این ما بله نمیفهمیم، جاهلیم، نمیفهمیم حرکت توسطیه یعنی چی. به هر حال حرکت توسطیه را گفتند یک امر ثابتی است غیر منقسم که به ذات نسبتی به حدود مسافت حرکت نداره، اما بالعرض نسبتی به حدود پیدا میکنه. و حرکت قطعیه رو گفتن نه، امتداد زمانی است که تدریجا تحقق پیدا میکنه. مرحوم آقای طباطبایی تا حاصل فرمایش ایشون اونطوری که ما استنباط کردیم این بود که فرق بین حرکت توسطیه و حرکت قطعیه اعتباری است. اگر ما این حرکت را فقط بین مبدأ و منتها در نظر بگیریم و نسبتش به حدود را لحاظ نکنیم این میشه حرکت توسطی، و اگر نسبتش را به حدود مسافت در نظر بگیریم اون میشه حرکت قطعی. ولذا تعبیر ایشون هم این بود که للحرکت اعتباران. این معناش این نبود که ما دو نوع حرکت داریم واقعا، ولی دیگران اینجور نفرمودند. اونا اصلا تصریح میکنن دو جور حرکت هست و بحث سر اینه که آیا این حرکت توسطیه در خارج موجود است یا قطعیه یا هر دو، و اون وقت دلایلی اقامه کردند هر کدوم برای نظر خودشون. ما که گفتیم این نمیفهمیم که حرکت باشد، یه چیزی حرکت برای صادق باشه اما ثابت باشه، قابل انقسام هم نباشه، وجودش هم بر زمان منطبق نشه. حرکت باشه اما وجودش منطبق بر زمان نباشه، بسیط هم باشه هیچ قابل انقسام هم نباشه، و اجزایش هم مجتمع باشه. اگر حرکت توسطیه اینه که تقریبا همه بزرگان حتی در کلمات آقای طباطبایی هم این معنا بود که امرون بسیطون، اگر چنین چیزی هست ما این حرکت برای صدق نمی کنه. یه مفهوم ذهنی است. ما بگیم کون بین المبدأ و المنتها، این خود این کون بین المبدأ و المنتها اجزا ندارد، زمان ندارد، یه امر ذهنی است، این مفهومه فقط. در خارج ما یک چیزی به نام حرکت داشته باشیم اما اجزا نداره، بر زمان منطبق نمیشه. اینو گفتیم من نمیفهمم چی، این از عجز و جهل بنده است. در حال حالا بزرگان فرمودند مثل میر داماد، صدر المتعلهین، و البته عبارت ایشون خیلی انعطاف برداره، تعبیر اعتبار کردند خیلی بیشتر قابل قبوله، اما کلمات دیگران اینجورا نیست. البته من در اون جلسه گویا نسبت دادم به مرحوم میرداماد که ایشون حرکت توسطی یا را اون حیثیت ثبات حرکت در عالم دهر میدونه. بعد مراجعه کردم دم نه، این ثبات رو ایشون مختص حرکت توسطی نمیدونه، توسطیه و قطعیه هر دو رو میفرماید که ثباتش در عالم دهر. حالا کار به اون جهت نداری، اونی رو که نسبت داده بودم به ایشون اشتباه بود. ایشون تصریح میکنه که حرکت توسطیه به هیچ وجه انقسام بردار نیست، نه قابل انطباق بر زمان است، نه قابل انطباق بر مسافت است و نه قابل امتداد بر هیچ امر ممتد الهویه. این عین عبارتیش. در این عالم حرکت هم هست و این حرکت راسم زمانه. تشبیه می‌فرماید که این تشبیه در کلمات دیگران هم هست، در اسفار هم هست، به این که شما اگر یک نوک مدادی را، مثلا من مداد عرض میکنم، یک نوک مخروطی را شما روی کاغذ بکشید، روی یک سطحی بکشید، این نوک مداد همیشه یه وجود داره. این نقطه‌ای که در رأس این مخروط قرار گرفته، این نقطه یه نقطه است، هیچ امتدادی هم نداره. اما با کشیدنش یک امتدادی رسم میشه، این راسم امتداد هست اما خودش امتداد نداره. میفرماید حرکت توسطی اینجوریست، راسم زمان هست اما خودش هیچ امتداد نداره و در زمان هم یه چیزی در مقابل حرکت توسطی قائل میشن. حرکتی را که ما میگیم امتداد داره، اونی که میفهمیم ازش، این اسمش میزن حرکت قطعیه، یعنی یقطع المسافت شیئا فشیئا. اون وقت میگن راسم این حرکت قطعیه حرکت توسطیه و حرکت توسطیه خودش هیچ امتدادی نداره، مثل رأس مخروطی که رو کاغذ کشیده میشه، خط روی کاغذ رسم میکنه اما خودش امتداد نداره. در زمان هم یه همچه چیزی قائل میشه، میگن حرکت قطعیه منطبق میشه بر زمان چون امتداد داره، اما خود زمان با یه چیزی به وجود میاد به نام آن سیال، اون رأس مخروطی که حرکت قطعی رو رسم میکرد، یه چیزی هم باید در زمان قائل بشه. میگن زمان هم یه چیزی درش هست که زمان رو رسم میکنه، خودش امتداد نداره اما راسم امتداد است، اون اسمش آن سیال. مرحوم میرداماد میفرماید آن سیال مکیال حرکت توسطی است و زمان مکیال حرکت قطعی است. حرکت قطعی را با زمان میسنجیم، حرکت توسطی مکیالش آن سیاله. حالا چجور میسنجیم من دیگه سنجشش را نمیفهمم یعنی چی. مرحوم آقای طباطبایی در اینجا تصریح میفرمند که آن سیال یه توهم، یه چیزی در زمان داشته باشیم به نام آن که با تکرارش یا با سیالانش زمان را رسم کنه، این چیز فرضی و توهمی است. کما این که مهندسین اهل هندسه وقتی میخوان بگن خط چگونه رسم میشه، میگن یه نقطه ای را وقتی کشش بدیم خط رسم میشه، اما این معناش نیست که واقعا خط با کشی یافتن نقطه تحقق پیدا میکنه. این برای تصویر ذهنی است، نه اینکه واقعا ما یه چیز یک آنی داشته باشیم که این آن همینطور در طول زمان کشیده میشه و این زمان اون امتدادی است که از این آن سیال به وجود میاد. این وجود واقعی نداره آن سیال. اینا ایشون تصریح میکنن. و این که میگند آن سیال مکیال حرکت است و این حرفا و تشبیه میکنند گاهی به نقطه نسبت به خط یا واحد نسبت به عدد، اینا میفرمان یه تشبیهاتی است که با مشبه خیلی فرق داره. میگن عدد را وقتی تکرار پیدا میکنه، یک تکرار پیدا میکنه میشه دو سه چهار پنج، پس همین یک هست که هی داره امتداد پیدا میکنه، در دو در سه در چهار وجود داره. خود یک را حکما عدد نمیدونن، چون عدد را تعریف میکنن به اونیست که قابل قسمت، یک از اون جهت که یک قابل قسمت نیست، عدد را از دو میدونن. میگن یک با اینکه عدد نیست اما راسم عدده، با تکرارش عدد را به وجود میاره. نقطه با اینکه خط نیست اما راسم خط است. آن سیال هم با اینکه خودی زمان نیست اما راسم زمانه. اینا رو با هم تشبیه میکنن برای اینکه یه همچیزی تفهیم بشه. به هر حال ایشون میفرمان همه اینها یه تصورات ذهنی است، وگرنه خط از امتداد نقطه به وجود نمیاد، نقطه اصلا وجود خارجی نداره، یه امر عدمی است، تکرارش هم هیچ‌وقت خط نمیشه. و اما عدد هم از کثرت واحد به وجود میاد، اثرت عدد یعنی تعدد الواحد، نه اینکه یک هست که دو را به وجود میاره، یکیش وقت دو را به وجود نمیاره، عدد یعنی دو تا واحد، خودش کثرت الواحد تکرر الواحد است، نه اینکه واحد عدد درست میکنه. خلاصه آن سیال به عنوان یه چیزی که زمان ساز هست اینو نمیشه پذیرفت. خب اون وقت باید پرسید که بالاخره شما حرکت توسطی رو چی میدونید؟ یه امر ثابتی که قابل انقسام نباشه، در خارج هم وجود داشته باشه، اسمش هم حرکت باشه، این چجور چیزی میتونه باشه؟ اگر فقط اون فرقش رو به اعتبار بدونند، البته دیگه باید این حیثیت ثباتش و اینا رو صرف نظر کنند. این حرکت که در خارج هست دو لحاظ داره، یکی اینکه کونون بین المبدا و المنتها، این یک چیزی، اینو میگه سوش بزنیم حرکت توسطی. یکی همین که بگیم این کون منطبق بر این حدود است، کونیست که در یه لحظه در اینجاست، بعد یه جزش در اینجاست، یه جزش در اینجاست، نسبت به حدود مسافت براش اجزا قائل بشیم و هر جزئی را منطبق کنیم بر یه جزئی از مسافت، اینو بگیم حرکت قطعی. به هر حال حالا ما درباره یه چیزی میخواییم صحبت کنیم که خودمون نمیفهمیم چیه. میفرمایند که حرکت قطعی انطباقش بر زمان بلاواسطه است، این روشن، خودش امری امتداد داره، بر زمان منطبق میشه. اما حرکت توسطیه به واسطه زمان، به واسطه حرکت قطعی منطبق بر زمان میشه، چون راسم زمان است. حکم، حالا اگر این تشبیهات رو بپذیریم، حکم آنی که داره زمان را رسم میکند منطبق می شود بر یه جزئی از زمان، یعنی بر منتهای له زمان. چجور منطبق میشه آن؟ اینم انطباق حرکت توسطیه بر زمان به این صورته، یعنی چون حرکت توسطیه قائم به حرکت قطعیه است و حرکت قطعیه زمان داره است، پس اون هم به این لحاظ نسبتی با زمان خواهد داشت. یه هم چیزی را ما در تقریب این کلام عرض میکنیم با اعتراف به این که نمیفهمیم حرکت توسطیه چی. الرابع ان الاشیاء فی انطباقها علی الزمان مختلفتون، فالحرکت القطعیه منطبقتون علی الزمان بلا واسطه، و اتصاف اجزای هذه الحركه به تقدم و تأخر و نحوهما به تبع اتصاف اجزای زمان بذلک. وقتی میگیم این جزء حرکت مقدم است بر اون جزء حرکت، این حرکتی که میفهمیم ما هم حرکت قطعیه است، این جزءش مقدم است بر اون، یعنی این جزءش منطبق است بر یه جزئی از زمان که اون جزء ذاتاً مقدم است بر جزء دیگری. خب این در مورد حرکت قطعیه روشن. امور آنی چه آیا منطبق بر زمان میشن یا نه؟ امور آنی بر آن منطبق میشن. آن چیه؟ منتهی الیه جزئی از زمان. پس امور آنی خودشون هم باید از قبیل چیزهایی باشن که امتداددار نیستن، دفعی الوجود هستن دیگه، مثل اتصالات و انفصالات. یک شخصی از یک منطقه حرکت کرد، فرض کنید شخصی از تهران حرکت کرد، یک شخصی هم از قم حرکت کرد، هنگام ظهر، سر ظهر، در آن تحقق ظهر، این دو تا هم به هم رسیدن، اتصال این دو تا به هم در آن واقع میشه، یعنی اون وقتی که حرکت این تمام شد، حرکت اونم تمام شد، به هم رسیدن دیگه، هر دو ساکن شده، با انتهای حرکت هر کدام آن رسم میشه، یه امر آنی. پس اتصال امر آنیون، نه اینکه اتصال یه موجودی باشه جدای از این حرکت ها و از این اشخاص، یه مفهوم انتزاعی است. وقتی این حرکت ها تموم شد و به هم چسبیدن اسمش اتصال. این اتصال منطبق میشه بر زمان؟ نه، اینکه در یه لحظه بیشتر نیست، لحظه هم حتی غلطه، این منطبق میشه بر آن. آن بالقوه در زمان موجوده، یعنی چی؟ یعنی میتونیم فرض کنیم این جزء زمان تمام میشه، اونجایش که تمام میشه اسمش آن است. در این اتصال هم همینجوره، این حرکت تمام شده، منتهی الیه حرکت اسمش اتصاله. و کل آنی گل وجود من الحوادث کل وصول و ترک و الاتصال و الانفصال منطبق علی الان، چون آنم عارض زمان است، منتها الیه زمان است، از این جهت انتساب به زمان پیدا می‌کنه. خب میمونه حرکت توسطیه. این چجور منطبق بر زمان میشه؟ بل حرکت توسطیه منطبقتون علی زمان به واسطه تل حرکت قطعیه. اینا به همین اندازه اکتفا میکنه، چون اون قائم به حرکت قطعیه است و حرکت قطعیه منطبق میشه بر زمان، اونم به وسیله اون منطبق میشه بر زمان. بعد اضافه میکنن که اون مطلبی که معروف است که آن سیال است و حرکت مقیاس حرکت توسطی است و اینها یک تصورات ذهنی است. و تبین ایزن ان تصویر توسطی من از زمان، حرکت توسطی توسطی حرکت بود، در مقابلش یه توسطی هم تو زمان درست کرده. گفتن کما اینکه ما یک حرکت توسطی داریم، یک زمان توسطی هم داریم. زمان توسطی چیه؟ آن سیال. تصویر توسطی زمان در مقابل توسطی حرکت. و هو المسمى بالآن سیال الذي يرسم الامتداد الزماني، اینجور تصور کردن، تصویر وهمی و مجازی. این مجازگویی است که بگیم آن زمان را رسم میکند. آن سیالی داریم و این موجود است بالفعل و این زمان را رسم میکنه. این تصور وهمی است. کیفه و زمان کمون منقسمون به ذات، چیزی که عین انقسام هست چگونه به وسیله یه چیزی که انقسام بردار نیست رسم میشه؟ میگن البته خودش آن به معنه آن رسم نمیکنه زمان، آن سیال است. چون سیال از زمان را رسم میکنه، خب پس در واقع شما میگید این آن یه چیزی است که حرکت دارد. آن سیال است یعنی حرکت دارد. این حرکتی که به آن نسبت میدید حرکت توسطی است یا حرکت قطعی؟ میگید آن سیال است، یعنی آنون لهو سیالان، یعنی لهو الحرکت. خب این حرکتی که به آن نسبت میدید چجور حرکتیه؟ توسطیه یا قطعیه؟ اگر توسطی باشه که باز همون حرف است، یه امر ثابت چگونه میتونه امر سیال رو رسم کنه؟ پس شما توهم کردید که اولا آن یه چیز موجودی حقیقی است، ثانیا یه چیزی به نام حرکت دارد خود آن، با اینکه اصلا آن را شما میخواد راسم زمان باشه، با اینکه زمان کمیتی است از یه حرکتی، اون حرکت موجود است که این زمان به وجود میاد. شما میگید این آن است که سیالان پیدا میکند، پس باید برای آن حرکت فرض کنید. و سوال میشه که این حرکتی که با آن نسبت میدید چجور حرکتیه؟ اگر حرکت توسطی باشه که همون کلام برمیگردی، چگونه امر ثابت سیال را رسم میکنه، سیالان را رسم میکنه، زی امتدار را رسم میکنه؟ اگر حرکت قطعی است، خب پس حرکت قطعیه ثابت شده، حرکت توسطی دیگه کجاست؟ کیف و زمان کمون منقسمون به ذات و قیاس هو الوحدت ساریت التي ترسم به تکرر هل عدد. این آن سیار را تشبیه کردن از یک طرف به واحد که عدد را رسم می کند و از یک طرف به نقطه که خط را رسم می کند. می فرمان این تشبیه ها تشبیه های به جایی نیست، مشکلی را حل نمی کند. و قیاس هو، قیاس آن سیار به وحدت، میگن وحدت ساری هست، سریان دارد و با سریانش اعداد را رسم میکند. از یک که گذشت سریان پیدا کرد دو میشه، دو که گذشت سه میشه. این همون واحد است که با سریان خودش داره عددهای مختلف را رسم میکنه. آن سیال هم اینجوری. این یه تشبیه. التی ترسم به تکرره ها عدد را. و همینطور قیاسه الی نقطه ساریه التي ترسم الخط، نقطه است که با سریان خودش خط را رسم می کند. این قیاس ها فی غیر محله، لان الوحده لیست بالعدد و انما ترسمه به تکررها لا به ذاتها. واحد از اون جهت که واحد است هیچ وقت عدد بهش وجود نمیاد. دو تا واحد که شد میشه عدد. خب پس عدد همون دویشه، همون تکررش است. این واحد نقشی نداره در پیدایش عدد. عدد اون صفت دو بودن است، تکرر است. تکرر الواحد عدد است، نه واحد سرایان که ویدا میکنه میشه دو. و انما ترسمهو ترسم العدد به تکررها لا به ذاتها. این راجب واحد و نقطه نهایتون عدمیتون